ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه 1398 به نیمه رسید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید تا بشنوید از آنچه که در این ساعت‌ها خبرساز است. ابتدا مروری کوتاه داریم و چند خبر با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا میگوید به یونان و تمامی بنادر در دریای مدیترانه هشدار داده که نفتکش ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. نفتکش ایرانی گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داده، روز گذشته به سمت بندر کالاماتا در یونان حرکت کرد و طبق برنامه قرار است یک شنبه آینده به مقصد برسد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر گونه کمک یونان به نفتکش ایرانی ممکن است حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی به شمار آید که می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران درباره عواقب توقیف نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده است. جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، روز دوشنبه از پیوستن بحرین به ائتلاف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس به رهبری آمریکا استقبال کرد. آقای مکنزی در بیانیه خواستار پیوستن سایر کشورها به این ائتلاف برای تامین و تضمین کشتیرانی شد. در پی حملات به برخی نفتکش‌ها در خلیج فارس، آمریکا در صدد تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی حفاظت از کشتیرانی در منطقه است. آمریکا اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌داند و در مقابل ایران هم حضور آمریکا در منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور، و ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران گفتگو می‌کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس گرچه وارد مرحله عملیاتی خود شده، ولی تهران میگوید تا زمانی که پول کافی برای تامین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تامین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران راه‌اندازی کرده، ولی گفته است که در آینده میتوان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو جانبه و برجام گفتگو میکند و سپس راهی نروژ و فرانسه میشود. وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به چین و ژاپن سفر کند. آمریکا محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دادگاه فدرال لس آنجلس یک تاجر بین‌المللی اسلحه را به اتهام تلاش برای فروش موشک‌های زمین به هوا به شبه نظامیان لیبی به 30 سال زندان محکوم کرد. رامی نجم غانم، شهروند اردنی آمریکایی، در ماه نوامبر سال گذشته به جرم خود اعتراف کرده بود. به گفته دادستانی فدرال آمریکا، او در سال 2015 تلاش کرده بود موشک‌های زمین به هوای ساخت روسیه را به شبه نظامیان لیبی بفروشد. رامی نجم غانم در سال 2015 در یونان دستگیر و به آمریکا استرداد شد. آقای غانم در این حال ادعا کرده که مشتریانی در ایران و عراق هم داشته است. وکلای مدافع او اتهام‌های وارده را رد کرده و گفتند موکلشان قاچاقچی اسلحه نیست و تنها رابطه با کشورهای خارجی و فروش تجهیزات را برنامه‌ریزی می‌کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به کاهش تجارت ایران و اروپا به 1/4. مشروع این خبر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله نیمروزی، آدریان دریای یک در مدیترانه، هشدار آمریکا، گزینه ایران چیست؟
نفتکش هم تنها گزینه‌ای که داره اینه که بره به یونان یا اونجا تخلیه بکنه، یا نفتکش‌های کوچک ایران دوتا نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای بفرسته اونجا.
ادامه بازداشت امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، امضا کنندگان چه میخواهند؟
وقتی نتونن خواسته های مردم رو اجرا کنن باید کنار برن. در همه جای دنیا همینطوره. آخر مگر که میشه یک حاکمیتی خودش رو مادام العمر بدونه؟
همراه ما باشید تا 14:30 دقیقه در ایران. بسیار بیشتر از اینها خواهید شنید. غرب مدیترانه در آب‌های بین‌المللی حد فاصل اسپانیا و الجزایر. این مختصات کنونی نفتکش آدریان دریای یک است، یا همان گریس یک، که مسیر خود را به سمت بندری در یونان ادامه می‌دهد. اما آمریکا هشدار داده هر گونه تلاش برای کمک به این نفتکش می‌تواند به عنوان حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی محسوب شود و پیامدهای مهاجرتی و قضایی بالقوه به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه از زمان آغاز فشار بر صادرات نفت ایران و حتی پیش از اعمال قطعی تحریم ها یونان خرید نفت از ایران رو متوقف کرده، گفتگوی داشتیم با دالقا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان. آقای خاتون‌اوغلو ابتدا از دلایل احتمالی حرکت نفتکش به سمت یونان میگوید.
ما اینکه چرا این کشتی به سمت یونان حرکت میکنه، دو احتمال وجود داره. یکی اینه که بر اساس آمارهایی که شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر هر هفته در اختیار من قرار میده، یا شرکت‌های رفینیتی و غیره، اینا میگن که بعد از اینکه آمریکا معافیت‌های نفتی خودش رو برای مشتریان ایران متوقف کرد، ایران محموله‌هایی به ترکیه فرستاده. این احتمال وجود داره که این محموله ها مثل محموله هایی که ایران به چین میفرسته، بخشی از اون در تأسیسات دالیان چین ذخیره میشه، در تأسیسات یونان یا ترکیه ذخیره بشه. احتمال فروش این محموله به مشتری یونانی وجود نداره، مگر اینکه ایران بخواد اون رو ذخیره بکنه.
آقای خاتون‌اوغلو، با توجه به اینکه به هر حال آدریان دریا یک یا همون گریس یک که حال تغییر نام داده، خیلی زیر نظر هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است همکنون و هم شرکت هایی که مستقل دارن دنبال میکنن، آدریان دریا زیر نظر همگان هست همکنون با توجه به حساسیتی که پیرامونش ایجاد شده، چطور ممکنه که آدریان دریا بتونه کاری را انجام بده مثل مثلا انتقال نفت هایی که به چین داشته انجام می شده و با خاموش کردن جی پی اس مثلا داشته این کارا رو ایران انجام می داده، الان چگونه ممکنه که این کار را انجام بده و دیده نشه؟
احتمال دیده نشدنش دیگه وجود نداره، چون این کشتی خصوصا و به طور مشخص الان زیر نظر هست. ما گزینه‌های مشابه این رو داشتیم. در ماه مارس سال جاری یک نفتکش ایرانی راهی بندر سنگاپور شد، بندر سنگاپور شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که این محموله نفتی داره. بعد از اون راهی هنگ کنگ شد، بعدن رفت سواحل خود چین، حتی به دالیان رفت. بعد 3 ماه در بدری دوباره مجبور شد، حدود 3 هفته پیش مجبور شد دوباره برگرده به بنادر ایران. این نفتکش هم تنها گزینه‌ای که داره اینه که بره یونان یا اونجا تخلیه بکنه، یا نفتکش‌های این نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای هست، یا نفتکش‌های کوچک ایران دوتا نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای بفرسته اونجا، بارش رو تخلیه بکنن برگردونن از طریق کانال سوئز، یا اینکه اونجا مجبور هست که دوباره آفریقا رو دور بزنه برگرده به ایران.
با توجه به هشداری که آمریکا شب گذشته داده درباره خدمات رسانی به نفتکش آدریان دریا، هر گونه خدمات رسانی، یعنی اون اشاره که شما به مثلا انبار کردن نفت کردید در بندری در یونان یا در ترکیه، اینها هم شامل تحریم میشه؟
در اصل بر اساس تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، ذخیره کردن نفت ایران شامل تحریم نمیشه. اما این خودش یک خدمتی هست، یک سرویسی هست که مثلا یونان بخواد نفت ایران رو تحویل بگیره و اون رو ذخیره بکنه. خب اینم شامل خدمات میشه به هر حال. اما در تحریم‌هایی که آمریکا اعلام کرده، این گزینه شامل تحریم نمیشه. چنان که هولوش 29 تا 30 میلیون بشکه نفت ایران الان یا در تأسیسات دالیان و یه تأسیسات دیگه هم چین داره اونجا ذخیره شده، یا در نفتکش‌های چینی ذخیره شده، اونها رو ایران اجاره کرده. به هر حال این شامل تحریم نمیشه. اما اگه آمریکا تهدید کرده باشه در مورد این کشتی به خصوص، شاید تبعاتی برای یونان داشته باشه.
ایالات متحده آمریکا گفته که کمک به نفتکش ایرانی پیامد خواهد داشت. درقا قاتناقلو خبرنگار حوزه انرژی بود از جمهوری آذربایجان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بازداشتی دیگر در مشهد و باز هم از میان امضا کنندگان نامه‌ای خطاب به مردم ایران با مضمونی که شامل درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای آیت الله خامنه‌ای میشد. دو نامه هر کدام با 14 امضا در هفته های اخیر منتشر شد که هم‌اکنون برخی از امضا کنندگان آنها بازداشت شده و وضعیت آنها نامعلومه. در آخرین مورد بنابر گزارش از مشهد، عباس واحدیان شاهرودی شامگاه یک شنبه بازداشت شده. درباره ادامه بازداشت‌ها با گیتی پورفاضل حقوق دان ساکن تهران گفته بود کردیم. خانم پورفاضل از امضا کنندگان نامه دوم و این ارزیابی او از برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با این فعالان سیاسی و مدنی است.
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید، پرونده رو تشکیل بدید و پرونده رو بفرستید به دادگاه، بره و در اونجا تکلیف این متهم مشخص بشه. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانم پورفاضل، اگه بخوایم برگردیم به خود نامه‌ای که هم نامه‌ای که شما امضا کننده اون بودید، هم نامه اولیه 14 فعال سیاسی در زمینه کنارگیری آقای خامنه‌ای این نامه رو منتشر کردید، اگه بخواید خیلی کوتاه بگید که هدفتون از نوشتن این نامه، به غیر از پیامی که برای آقای خامنه‌ای داشتید، هدفتون از نوشتن این نامه چی بوده؟
هدف ما همون شعارهایی بود که ما اول انقلاب میدادیم. ما به دنبال دموکراسی بودیم، میخواستیم اصول دموکراسی در این مملکت پیاده بشه که بزرگترین پایش اندیشه آزاد و اندیشه و بیان آزاد هست که ما الان 40 سال از اون محروم شدیم. شما ببینید که در کشور ما چی میگذره، واقعا حق مردم پایمال میشه به دلیل اینی که از احساسات مردم سوء استفاده شد و آمدن با کلمه جمهوری مردم رو گول زدن، اسلامی رو در کنارش نشوندن و بعد هم که آمدن گفتن اصول اسلامی باید پیاده بشه. خب پس این وقت مسئله جمهوری چی میشه؟ معنای جمهوری چی هست؟ معنای جمهوری این هستش که این مردم هستند که حاکمیت رو تفویض میکنن به مسند نشینانی که در بالا نشستن و باید مملکت رو اداره بکنن. الان مردم ما چه مشارکتی در پیشبرد اهداف خودشون دارن، چه مشارکتی در امور سیاسی خودشون دارن.
و شما با این نامه میخواستید که بخشی از این مشارکت باشید، ولی حال با توجه به بازداشت هایی که انجام شده بر مبنای اسامی که زیر این نامه ها بوده، امضا کنندگان این نامه ها، فکر میکنید که از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟ قدم بعدی شما چه خواهد بود؟
ببینید، به هر حال ما باید حاکمیت رو وادار به تسلیم بکنیم که خواسته های مردم رو بپذیرن. وقتی نتونن خواسته های مردم رو اجرا کنن، باید کنار برن. در همه جای دنیا همینطوره. آخر مگر که میشه یک حاکمیتی خودش رو مادام العمر بدونه؟ پس این وسط خواسته های مردم دود شده، رفته هوا، با این همه هزینه هایی که پرداخت کردن، با این همه هزینه ای که دادن و هنوز هم این هزینه رو دارن خانواده ها میدن، بچه هاشون شهید میشن، وضعیت امرار معاششون مختل شده، مردم مرتب خوب دستگیر میشن در این زندان ها، خانواده هاشون نابسامان میشن، خانواده ها میان به ما رو میارن، اعتراض میکنن. به هر حال حقوقدان ها یک وظیفه در جامعه دارن و باید از حقوق مردم دفاع بکنن. ما ناگزیر هستیم که این نامه ها رو بنویسیم، چون در داخل که اصلا توجه نمیشه. داخل آنچه که مطرح هست نگاه حاکمیت به خودش و به پیشبرد اهداف خودش.
شما میگین که در داخل که صدای ما رو نمیشنون، یعنی هدف از نوشتن نامتون، رسوندن صداتون با مطرح کردن درخواست کنارگیری آقای خامنه‌ای، صداتون رو میخواستین به بیرون از مرزهای ایران برسونین؟
بله بله، همون سیاست جهانی که داره از اینها حمایت میکنه، بخشیش، البته بخشیش از اینها حمایت کرده، 40 ساله اینها رو نگه داشته، و بخشی هم که خب حمایت نمیکنه. یعنی الان در واقع این کشور وجه المصالحه شده بین ابرقدرت‌هایی که برخی از این حاکمیت ما پشتیبانی میکنه و برخی نمیکنه، و این وسط این مردم هستن که دارن له میشن.
صدای گیتی پورفاضل رو میشنیدید، حقوقدان ساکن تهران. 14:17 است، همراه مجله نیمروزی هستید، با ما بمانید. در ادامه این مجله از جمله از واکنش مازیار ابراهیمی خواهیم گفت که وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود و حال علی ربیعی میگه که از او دلجویی شده. واکنش آقای ابراهیمی رو به این گفته ها خواهیم شنید، اما پیش از اون همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد، چرا که متن انتشار یافته یک سخنرانی محمد یزدی و پاسخ مکتوب صادق لاریجانی به اون جنجالی رو شروع کرده که رویا به نظر میاد که به این راحتی ها فرو نخواهد نشست. وساطت هایی در جریان هست، آخرین خبرها چیست؟
خب هانا، اینطوری که در خبرها اومده، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان داره پادرمیونی میکنه، اعلام کرده که به زودی این دو چهره، یعنی محمد یزدی و صادق لاریجانی، در کنار همدیگه خواهند ایستاد. و آقای جنتی در واقع برای اولین بار پای دشمن رو به میون کشیده این وسط، بدون اینکه اشاره بکنه که آقایان یزدی و لاریجانی چه اتهاماتی رو علیه هم دیگه مطرح کردن. گفته که دشمن عصبانی شده تا به سقوط پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی رو نداره و در واقع باز همین داستان رو به برگردن دشمن گذاشته مسائلش. آیت الله نوری همدانی هم گویا امروز صبح که همزمان هست با عید قدیر در ایران، تماس تلفنی داشته با هر دو نفر، هم محمد یزدی هم آملی لاریجانی، و باهاش تلفنی صحبت کرده و ازشون خواسته که با برطرف کردن دلخوری که بینشون وجود داره، به گفته او باز هم یأس و ناامیدی دشمنان رو فراهم کنن و موجبات خرسندی دوستان انقلاب فراهم کنن.
روی خیلی واکنش زیاد بوده، میدیدم در خبرگزاری‌های ایران، از جمله اولین مطالبی که بهش پرداخته بودن، حالا چه در پاورقی یا چه در سرمقاله. یه نگاه کوتاهی به این واکنشا داشته باشیم.
تندترین واکنشی که امروز داره منتشر میشه در واقع واکنش روزنامه جوان هست که در سرمقاله بسیار تندی خطاب به آقایان یزدی و آملی نوشته که فیلتر شکن نصب کنید ببینید چگونه آبروی نظام رو حراج زدید. به نوشته روزنامه جوان، وقتی دو فقیه مجتهد عضو شورای نگهبان که هر یک فقط 10 سال سابقه ریاست بر دستگاه قضایی را دارند، نمیدانند چه سخنانی را کجا باید گفت و کجا نباید گفت، از دیگران چه انتظاری هست. شخصیت‌های سیاسی هم همچنان دارن واکنش نشون میدن. هاشم هاشم‌زاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته این جدال‌ها مردم رو خسته کرده، بهتر اون رو تموم کنید. علی مطهری گفته که این مسائل باید خصوصی مطرح بشه، نباید به رسانه‌ها کشیده بشه، به خاطر اینکه مقامات عالی نظام به گفته آقای مطهری مقابل همدیگه مطرح بشن فقط مردم رو ناامید
کرده. دعواشون سر چیه اما رویا؟
خب دعوا داستان خیلی جالبه به خاطر اینکه اصل دعوا مسائل فساد سیاسی و اقتصادی هستش که در صدر نظام به نظر میرسه که جریان داره، اما هیچ کدوم از انتقادها به اونها به طور مشخص بر نمیگرده. آقای یزدی توی سخنرانی که کرده که حالا متنش در یک کانال تلگرامی منتشر شده گفته که رأی بر مرجعیت آیه ببخشید من اینو یه لحظه جملاتم رو قاطی کردم. آیت الله محمد یزدی یادمون باشه از اولین روحانیونیه که رأی به مرجعیت آیت الله خامنه ای داده و حالا داره میگه که مدیریت قضایی 10 ساله آقای عاملی لاریجانی کاملا فاسد بوده، اون رو نقد کرده، فرمان عدم کفایت ریاست جمهوری رو صادر کرده و در مورد مرجعیت محمد جواد علوی بروجردی نوه آیت الله بروجردی اظهار نظر کرده. آقای لاریجانی هم در نامه‌ای که در وبسایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده سخنان آقای محمد یزدی رو گفته، مخصوصا در جلسات شورای نگهبان کاملا بی ربطه، نمیتونه به دلیل کهولت سن ارتباط برقرار بکنه و همینطور این اتهام رو بهش نسبت داده که ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان رو تصرف کرده و البته یه تهدید ضمنی هم کرده که سینش مرکز اسرار نظام.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود که از داستانی میگفت که از جمله خبرگزاری ایسنا در مقاله درباره اون نوشته، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. ببینیم که شنوندگان رادیو فردا در این باره چی میگن.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی خصوصا صادق آمالی پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آمالی زنگ خطری است برای سپاه.
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای عاملی لاریجانی یه عده راه افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشونو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمتهایی رو نمیتونستن بگیرن.
@فرداگرام نشانه ما در تلگرامه که میتونید پیام صوتی خودتون رو به اون بفرستید. اما سخنگوی دولت در ایران علی ربیعی روز گذشته در یک نشست خبری گفت از مازیار ابراهیمی که وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ایران شده بود دلجویی شده است. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد. ساعتی پیش ما از مازیار ابراهیمی در آلمان پرسیدیم که آیا آنطور که آقای ربیعی میگه از او دلجویی به عمل آمده یا خیر.
ببینید چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده. اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش خردکیش تو رشته و بسیجی ها ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن، اون یه جور دلجوییه. اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون، بله اونا دلجوییه. مگه وثیقه گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم بریم شکایتمون رو ببندیم علی وزارت اطلاعات و صدا و سیما و اینور اونور؟ بله اون دلجوییه. یک مبلغ 215 میلیون تومان با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم، که حتی معادل اون مبلغی نمیشه. 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگم من کجام، وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچکی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام، حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن. حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه. اگه بهزاد عبدالی نامزدش از جدا شد، کارش از دست داد، مثل دیوونه ها شده، ایوب مسلم اقدام به خودکشی کرده، بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید، حسین عقار و زندگیش افتاد، نمیدونم اینا اسمش اگه دلجویی میذارم بله دلجوییه.
صدای مازیار ابراهیمی رو میشنیدید. واکنش او بود به صحبت‌های سخنگوی دولت که گفته بود پس از اینکه او رو وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی کرده بودند و حکم بیگناهی او رو داده بودند از او دلجویی شده بود. اما در ادامه ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که داغ‌ترین هاست در فضای مجازی فارسی زبان این ساعت در شبکه‌های اجتماعی چه گفته میشه؟ بیتا
هانا، داغ‌ترین فعلا این ماجرای اظهارات شهردار قم مرتضی سقاییان نژاده که گفته همسر و تعدادی از فرزندانش در خارج از ایران تحصیل و زندگی میکنن اما اونها در خارج از کشور سفیران گویای نظام هستن. این موضوع خیلی سر و صدا ایجاد کرده تو فضای مجازی و به هر حال کاربران با ادبیات خیلی تندی بهش واکنش نشون
چرا دادن. اصلا صحبت کرده بوده در این
قبلا یه در واقع شایعاتی، حالا اگه بشه اسمشو شایعه بنامی، مطرح شده و بعد خبرگزاری فارس باهاش گفتگو گرفته و اونم اینجا یه جورایی تشریح کرده ماجرا رو. یه کاربری به نام جنلی در واکنش به این موضوع توییت کرده حقوق شهردار قم چقدره که 6 تا بچه‌ش توی آمریکا و آلمان زندگی میکنن، سازمان بازرسی کل کشور چیکار میکنه، از کجا خرجشون در میاد، 60 میلیون هم حقوق بگیری نهایتاً خرج 3 تا رو بتونی تو خارج بدی. کاکتوس مهربون هم نوشته کاری نداره برای شهردار، کافیه ماهی 3-4 تا پروژه و مناقصه بده دست دوستان، درصد بگیره، 10 تا بچه‌م میتونه بفرسته اونور. یه کاربر دیگه هم نوشته شهردار قم رکورد تمام مسئولان ایرانی رو شکست، 6 فرزند او در خارج زندگی میکنن و خودش هم شهردار شهریه که بیشتر از همه شعار مرگ بر آمریکا در اونجا سر داده میشه. دکتر هادی هم به تنه نوشته به شهردار تفلکی قم کمک کنید تا فرزندانش از تحصیل و زندگی در آمریکا و آلمان به میهن برگردن. سقاییان گفته فرزندانش تمایلی به زندگی در بلاد کفر ندارن. یه موضوع دیگه هم هانا، ادامه واکنش ها به این دعوای بین محمد یزدی و صادق
لاریجانی. آره در این مجله هم راجبش صحبت کردیم، به نظر میاد که داستان همچنان ادامه داره.
کاربرا چند روزه که به هر حال نسبت به این موضوع واکنش دادن نشون دادن، ولی هر چی که دیگران وارد میشن و میخوان این سطح این دعوا رو کاهش بدن و این دو نفر رو به آرامش دعوت کنن، بازم کاربرا واکنش نشون میدن. یه کاربری به نام خسروی نوشته حضرات آیات یزدی و لاریجانی، این کاخ و منصب هایی که شما و اطرافیانتون در اون زندگی می کنید نه ارث پدر شما، نه ارث پدر شما، بلکه حاصل به باور این کاربر خون کشته شدگان در جنگ بین ایران و عراق و دسترنج آدم های محرومیه که به ناحق غصب کردید. لطفاً با یک خداحافظی دل ملتی رو شاد کنید.
این ارث پدر اشاره است به صحبتی که در هر دو گفته هم آقای یزدی هم آقای لاریجانی اومده بود.
درسته. ماهی سیاه هم نوشته چیزی که از دعوای لاریجانی و یزدی بالا زده اسمشو گذاشتن دعوای آخوندی و مباحث طلبگی، تازه میگن اسیر فضاسازی رسانه‌های بیگانه شدین. توییت آخر رو هم براتون میخونم از یک کاربری به نام شیلونه که نوشته جمهوری اسلامی یادمون داد که همون که میگن حکومت دینی فقط با معصوم قابل اجراه، چقدر حرف حقی این حرف، وگرنه دعوای طلبگی سر ارث بابا و مال و زمین و لاستیک و رانت آبرویی برای دین نمیذاره.
سپاسگزارم بیتا بختیاری بود. اگر شما هم درباره اون چه که در این مجله نیم روزی شنیدید از جمله دعوایی که میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان هست یا واکنش مازیار ابراهیمی به صحبت از دلجویی از او که سخنگوی دولت در ایران مطرح کرده بود یا مسائل دیگه، میتونید با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و همچنین @فرداگرام جاییست که میتونید مطالب، تصاویر و صدا خودتون رو در تلگرام برای ما بفرستید. سپاسگزاریم که در این مجله نیمروزی با ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.